صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند. و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود. و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت. و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاری است که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتی است که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلی است که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود. و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
خیلی خوشحالیم که باز شما عزیزان رو در این برنامه همراه خودمون داریم. در این مجموعه تلاش می‌کنیم تا اهمیت صلیب رو بیش از پیش برای شما آشکار بکنیم و به زوایای مختلف اون بپردازیم. موضوع برنامه این ساعت ما خادم رنجکش است. عزیزان، داده های عریان تاریخی در مورد صلیب حاکی از این هست که شخصی به نام عیسی توسط رومیان خارج از شهر اورشلیم مصلوب میشه. اما برداشت ما از اون واقعه و مفهوم اون چیز دیگری هست. ما گفتیم که کفاره مسیح یک واقعه چند بعدی بود، یعنی که میشه اون رو به طریق مختلف فهمید، مانند تضمین بدهی، مصالحه بین دو طرف بیگانه و همینطور مجازات جنایت یا پرداخت فدیه. در این حال میتونیم مفهوم دیگری غیر از اونها رو بیان بکنیم. وقتی ما به گزارشات انجیل در مورد واقعه صلیب مراجعه میکنیم، متوجه اختلاف نظرات و تغییرات شاهدان ماجرا میشیم. کسانی که در واقعه مصلوب شدن عیسی حضور داشتند و ناظر ماجرا بودند، اون واقعه را از راه‌های مختلفی بیان می‌کنند و بدون شک تمام اون برداشت‌ها نارسا بودند. قیافا کاهن اعظم یهودیان که موافق اعدام عیسی بود، اعدام اون رو یک عمل مهم از نظر سیاسی می‌دونست و چنین استدلال می‌کرد: اگر رهبران یهودی با اعدام عیسی موافقت بکنند، میتونن رومیان رو آرام و ارتباطی بر اساس صلح و دوستی در دوران اشغال یهودا با رومیان داشته باشند. از اون طرف عزیزان، فرماندار رومی پنتیوس پیلاتوس بعد از بازجویی از عیسی، نظر خودش رو اعلام میکنه و به انبوه جمعیتی که خواهان مصلوب شدن مسیح بودند اینطور میگه: در این شخص هیچ عیبی نمییابم. پیلاتوس معتقد بود که محکومیت مسیح از نظر شرعی منصفانه نیست. بنابراین دستان خودش رو به عنوان بری بودن از خون او میشوره و خودش رو از ماجرا کنار میکشه و تنها به خاطر آرام کردن جمعیت هست که بی تفاوت میمونه. افراد فراوانی در پای صلیبی که عیسی بر اون میخکوب میشه ایستاده بودند. از جمله مریم مادر عیسی که فکر میکرد صلیب با همه زجر و شکنجش تحقق پیشگویی هایی بود که از زمانی که عیسی کوچک بود و برای تخصیص دادن به کنیسه میبرد از شمعون پیر شنیده بود. وقتی هم که او شاهد مرگ پسرش هست، مثل این میمونه که شمشیری در قلبش فرو میره. شاگردان عیسی هم با مشاهده اعدام رهبر خودشون مایوس و ناامید میشند و اون گروه مردم عادی عصبانی بودند، چون عیسی با اون قدرتش میتونست خواسته های اونها رو برآورده بکنه. اما عیسی این کار رو نمی کنه. اونها از عیسی انتظار داشتند رهبری یک شورش رو در دست بگیره و قوم رو از دست رومیان رهایی بده، اما در عوض با این طرز خفتبار تسلیم مقامات رومی شد. این افراد مرگ عیسی رو مجازاتی عادلانه برای اعاده دروغین مسیحا بودن او تلقی می کردند. عزیزان، افراد دیگری هم بودند که در آن روز درک بهتری از صلیب داشتند. یکی از اونها یوزباشی رومی بود که با مشاهده عذاب عیسی و مرگ او اینطور میگه: فی‌الواقع این مرد پسر خدا بود. این آیه رو میتونید در مرقس فصل 15 آیه 39 مشاهده بکنید. شنوندگان عزیز، کاش میتونستیم با این یوزباشی صحبت بکنیم تا بیشتر بدونیم که چرا در اون شرایط متقاعد شده بود که عیسی پسر خداست. دیگر ناظران اون ماجرا دو نفر تبهکار بودند که در طرفین عیسی مصلوب شده بودند. یکی از اونها عیسی رو به باد تمسخر میگیره، اما تبهکار دیگه اون رو از این ناسزاها باز میداره و اینطور میگه که عیسی شخص بیگناهی هست، و بعد رو به عیسی میکنه و تقاضا میکنه تا عیسی دعا بکنه تا او به بهشت بره. اما عزیزان، اون چیزی که جاش در باور این شاهدان خالی هست، درک اهمیت صلیب به عنوان یک واقعه بزرگ بود و این مورد بسیار تعجب آوره. چه کسی میتونست تصور بکنه واقعه اون روز در جلجتا به منزله کفاره‌ای هست که عیسی برای خداوند میپردازه؟ درک حقیقت صلیب صرفاً از اون واقعه ممکن نبود و ما نیز صرفاً با خوندن شرح حقایق اون ماجرا نمیتونیم به مفهوم واقعی صلیب پی ببریم. لازم بود کسی بیاد تا پرده از حقایق نهفته در ماورای صلیب برداره. باشه که ما بتونیم اهمیت اون رو درک بکنیم. به همین دلیل بود که عیسی روح القدس رو فرستاد تا به رسولانش حقایق لازم رو راجع به رسالتش بیاموزه، تا اونها در روزگار خودشون اون حقایق رو موعظه بکنند و در کتب الهامی خودشون برای نسل‌های آینده اون رو به ثبت برسونند. رسالات عهد جدید تفسیرات کافی در مورد مفهوم و اهمیت وقایع تاریخی ثبت شده در انجیل و همینطور کتاب اعمال رسولان اونها رو ارائه می‌کنند. قابل توجه هست که حتی اناجیل و کتاب اعمال رسولان حقایقی بر ما جز در قالب یک روزنامه خبری و سرمقاله کوتاه از سردبیر در مورد اهمیت و مفهوم اون وقایع به ما ارائه نمیدند. به هر حال عزیزان، لازمه که این نکته رو بدونیم که خدا از صدها سال پیش از تولد عیسی به قومش پیشگویی‌هایی رو توسط انبیا در مورد آمدن مسیحا و کار او اعلام کرده بود. حقجیان عزیز، باید دقت داشته باشید که صلیب یک واقعی بی اهمیت در تاریخ جهان نیست که در لحظه خاصی از زمان اتفاق افتاده باشه، بلکه اوج قرنها تاریخ آمرزش انسان هست. خدا برنامه‌های خاصی رو در عصر ما و زمانهای پیش تدارک دیده بود و اون برنامه‌ها با مرگ مسیح به اوج خودش میرسه و کتب عهد عتیق به این اوج اشاره میکنند. با توجه به رسالات الهامی که رسولان پس از اومدن روح القدس اونها رو می نویسند، بسیاری از کسانی که در اون روزگار شاهد بالا کشیدن عیسی بر صلیب بودند، حالا می تونستن اهمیت اون چرا که دیده بودند بفهمند و اون بیان حقایقی بود که حتی رسولان هم در هنگام مصلوب شدن عیسی از اون حقایق غافل بودند. اما بعدن و با آمدن روح القدس، بر اونها بود که میتونستند اون وقایق مهم رو بفهمند و بعدها در موعظه های خودشون و در کتاب اعمال رسولان و در رسالات خودشون بارها و بارها برای کمک در تفسیر اونچه که در جلجتا اتفاق میفته از عهد عتیق نقل قول میکنند. رسولان در نقل قول از نبوت های عهد عتیق پیش قدم بودند. عیسی هم در هنگام مراجعه به ناصره در آغاز رسالتش با نقل قولی از تورات در کنیسه سخنرانی خودش رو انجام میده. او بعد از قرائت چند بخش راجع به مسیحای موعود در فصل 61 از رساله اشعیا اینطور می‌فرماید: امروز این نوشته در گوش‌های شما تمام شد. ولی عجیب‌تر و تکان‌دهنده‌تر از این مورد، موردی هست که عیسی راجع به خودش به دو نفر از شاگردانش در جاده امواس و بعد از برخاستن از مردگان تعلیم میده. او میفرماید سپس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را از تمامی کتب برای آنان شرح فرمود. عزیزان، عیسی نه تنها به پیشگویی‌های اشعیا بلکه به تمام پیشگویی‌های عهد عتیق برای تشریح خودش و رسالت خودش برای شاگردان استفاده می‌کنه. نمونه بسیار خوبی که میتونیم به اون اشاره بکنیم در مورد نبوت‌ها در عهد عتیق و استفاده اون در عهد جدید میشه به کتاب اعمال رسولان اشاره کرد، اونجایی که فیلیپوس میتونه انجیل رو به یک خواجه حبشی با کمک گرفتن از یکی از مهمترین نبوت‌های عهد عتیق از مسیح اعلام بکنه. این قسمت رو میتونید در اعمال رسولان فصل 8 آیات 26 تا 30 مطالعه بکنید.
خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید، بود پر از جلالت آسمان و زمین، سزاوار 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 برای خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را فریدی، سزاوار برکت، سزاوار حرمت، سزاوار 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 ای برای خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را فریدی، سزاوار برکت.
خزانه‌دار عالی مقام ملکه حبشه برای عبادت به سوی اورشلیم میاد و حالا پس از ادای پرستش در کالسکه‌اش نشسته و به سوی وطنش برمیگرده. این شخص به آسودگی در کالسکه خودش نشسته تا به مقصد برسه. روح القدس فیلیپوس رو هدایت میکنه تا به این کالسکه برخورد بکنه و با اون مرد هم صحبت بشه. با الهام روح القدس متوجه میشه که اون شخص مشغول خواندن صحیفه اشعیا با صدای بلند هست. شروع خیلی خوبی هست برای اینکه بتونن گفتگو رو آغاز بکنن و او این کار رو میکنه. بنابراین فیلیپوس از اون میپرسه آیا اون چیزی رو که میخونی میفهمی؟ و اون مرد حبشی اینطور پاسخ میده که چطور میتونم بفهمم اگه کسی به من کمک نکنه؟ به این ترتیب اون خواجه سرای حبشی از فیلیپوس این سوال رو میکنه. آیا کسی که این پیشگویی ها رو نوشته از خودش سخن گفته یا از دیگری؟ اینجا هست که فیلیپوس بعد از پاسخ گفتن به سوال اون مرد وقت رو غنیمت میشماره و عیسی مسیح رو به اون شخص موعظه میکنه. اونها در حالی که در جاده راه میرفتند به نزدیک چشمه آبی میرسند و خواجه سرا به فیلیپوس اینطور میگه یک چشمه آب اونجاست، آیا همه چیز برای تعمید یافتن من آماده است؟ اگر هست، معطل چه هستی؟ بعد فیلیپوس به او میگه اگر با تمامی دل ایمان داری، تعمید بگیر. و خواجه سرا میگه با تمام دل ایمان دارم، عیسی مسیح پسر خداوند است. بنابراین تعمید میگیره. عزیزان، این داستان در کتاب اعمال رسولان به روشنی نشان دهنده نبوت کانونی عهد عتیق و همینطور بیانگر مفهوم واقعی مرگ مسیح در عهد جدید هست. رسولان دیگری مانند فیلیپوس به شرح زندگی و رسالت عیسی مسیح، ولی نه از یک دیدگاه فلسفی بلکه از دیدگاه عهد عتیق پرداختند. خواجه سرا از فیلیپوس میپرسه که اشعیا از چه کسی سخن میگه؟ از خودش یا از شخص دیگری؟ و فیلیپوس به او میگه که اشعیا از عیسی هست که سخن میگه و این عزیزان یک تاییدیه اعجازانگیز هست. مبنی بر این که صدها سال پیش از تولد عیسی یک پیشگویی نه تنها در مورد کار او بلکه در مورد مرگ او بر زبان نبی جاری شده. عزیزان به این نکته در مورد داستان خواجه سرای حبشی توجه کردید. اون خواجه سرا در کوچکترین زمان ممکن با خواندن اتفاقی یک پیشگویی که حتی بدون تفسیر و با کمک کسی دیگری قادر به درک او نبود، اقرار میکنه که به مسیح ایمان آورده و از فیلیپوس تقاضا میکنه که اون رو تعمید بده. این گفتگو و مراجعه به تنها یک بخش از کتاب مقدس اون رو برمی‌انگیزونه تا به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا ایمان بیاره. حالا عزیزان میخوایم کمی دقیق‌تر به اون بخش که خواجه سرا خونده نگاه بکنیم. اشعیا فصل 53 آیات 1 و 2. کلام خدا این گونه می‌فرماید: کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او مکشوف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثال نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. آمین. عزیزان من این تصویر رو خیلی دوست دارم. تصویری از یک صحرا، صحرایی که بایر و بیاب هست. اما با این وجود در اون گیاه می رویه. زمین خشک که از شدت گرما شکاف برداشته و بریان شده و اگر هم ریشه کوچکی از اون سر بر بیاره، در اون گرما و بیابی باید تقلای بسیار زیادی بکنه و این زمین قوت ناچیزی داره تا اون ریشه رو تغذیه بکنه. این تصویری هست که نبی برای توضیح کسی که خادم خداوند خواهد بود از خودش ارائه میده. همون خادمی که گاهی اوقات اون رو خادم رنجکش مینامیم. کسی که خداوند اون رو از این زمین خوش و تشنه رشد میده. اشعیا به بیان این تصویر زنده و جاندار ادامه میده. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا اشعیا فصل 53 آیات 2 تا 6 رو مطالعه بکنید. و اگر مطالعه بکنید متوجه میشید که این آیات مثل این میمونه که مشاهدات یک شاهد عینی از جریان مصلوب شدن عیسی هست. ولی یکی از جالبترین اظهارات در تفسیری از کار خادم رنجکش این هست: ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. عزیزان در اینجا کلمه گمان چه معنایی داره؟ اگر به خاطر داشته باشید در بخش‌های قبلی در مورد گناه صحبت کردیم و گفتیم که ما به ظاهر انسان نگاه می‌کنیم، اما خداوند باطن انسان‌ها رو می‌بینه و چون توجه ما معطوف به ظاهر هست، گمان یا برآورد ما از اهمیت و معنی یک چیزی می‌تونه کاملاً غلط باشه. ولی این برآورد و یا گمان و یا حدس ما از اون چه که بر سر خادم رنجکش اومده کاملا درست بود. خشم خدا در روی صلیب بر مسیح ریخته میشه. خدا اون رو زحمت میده، اون رو مضروب میکنه، اما نه به خاطر وجود هر گونه بدی در اون. او در نقش خودش به عنوان جانشین نیابتی برای مردم خداست که مضروب میشه. بدین جهت هم هست که اشعیا اعلام میکنه: و حالان که به علت تقصیرها مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم، جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. آمین. عزیزان نبی خداوند در اینجا به اوج مفهوم جانشینی میرسه. در ادامه شاهد این هستیم که اون چه که صورت الهام خدا از طریق اشعیا هست واضح‌تر و گویاتر میشه. کلام خدا در اشعیا فصل 53 آیات 10 و 12 این گونه می‌فرماید: اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمر مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خیش هم خواهد نمود. آمین. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. این بخش شامل آیه‌ای هست که بسیار مورد علاقه من هست. ثمره مشقت جان خود را خواهد دید و سیر خواهد شد. عقجیان عزیز، اشعیا در این قسمت هست که با وضوح هرچه تمامتر بیان میکنه که خدای پدر مشقات پسرش رو دیده و کار او رو بر صلیب مشاهده کرده و از کار او به عنوان زامن و جانشین و میانجی و آمرزنده انسان، یعنی از کار مسیح که به بهترین شکل ممکن اقتضای عدالتش رو برآورده کرده، راضی و خوشنود هست. کفاره مسیح رضایت خداوند رو فراهم کرده. جلال بر نام خداوند باد. حالا بیاید به بخش دیگری از کتاب مقدس بپردازیم که حاوی پیشگویی بسیار زلال و روشنی از طرد شدن مسیح است. قسمتی که ما مد نظر داریم مزمور 22 هست. مطالعه مزمور 22 قطعاً به شما کمک میکنه تا مفهوم این بخش از این برنامه رو بهتر بفهمید. عزیزان، این مزمور دقیقاً با عباراتی شروع میشه که عیسی بر روی صلیب به زبان میاره. خدای من، خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ و بعد از اون شرح مختلفی از رنجهای مسیح بر صلیب رو داریم. آر و مورد ریشخند قرار گرفتن او، میخکوب شدن دست و پاش و همینطور پاره کردن لباسش و قرعه انداختن بر سر او. باز هم در اینجا شاهد پیشگویی دیگری از خادم رنجکش هستیم. قطعاً عیسی با این مزمور آشنا بود و در خلال مرگ کفارگونش اون رو در نظر داشت. به روشنی میشه دید که او خودش رو دقیقاً با نبوت‌های خاصی که در عهد عتیق وجود داره تطبیق میده. مشابه این پیشگویی‌ها در عهد عتیق فراوان هستند. در این قسمت میتونم به قسمت‌هایی از اونها اشاره بکنم. شما میتونید پیدایش فصل 3 آیه 15 رو مطالعه بکنید. اشعیا فصل 9 آیات 6 و 7. اشعیا فصل 11 آیات 1 تا 10. اشعیا فصل 42 آیات 1 تا 9. و همینطور کتاب میکا فصل 5 آیه 2، همینطور در زکریا فصل 9 آیه 9 شاهد پیشگویی هایی در رابطه با مسیح هستیم. عزیزان، کتب عهد عتیق به روشنی به فرضیه کفاره اشاره می کنند. اونها نشون می دند که نیت خدا از ازل اینطور بود که پسر محبوبش در کسوت انسانیت به این جهان بیاد و چون انسان تحت شریعت زندگی بکنه و با مرگی نیابتی برای قومش بمیره. از طرف دیگه اناجیل گزارشات درستی از واقعه صلیب رو ارائه میدند و رسالات عهد جدید حاوی تفاسیر الهامی از عمل نیابتی عیسی بر صلیب هست که مکررن ارتباط اون وقایع رو با عهد عتیق بیان میکنه و به این ترتیب هست که ما با توجه به فیض خدا و کمک روح او قادر هستیم امروز درکی حقیقی و روشن و درست از صلیب عیسی مسیح داشته باشیم. پس بسیار ضروری هست که برای درک بهتر و آشنایی با حقیقت صلیب کلام خداوند رو مطالعه بکنیم. در برنامه آینده با موضوع برکت و لعنت در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.